الرحمن الرحیم در خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث طرق احرام جلسه 878 دوشنبه مورخ 18/10/96.
اشکال وارد نیست، ولی یک جای دیگه تفاوت. آره خب دیگه، حالا اگه اون باشه اشکال وارد نیست. توجه داشتم، منم دیروزم اشاره کردم. حالا بله، نه نقل کرده از ایشون آی جواهری که محققی و بالاخره از سلام زیر ایشونه، اونجوری نقل شده که اونجوریشون نظر داره. لذا حالا اشکال اگر اون نباشه اشکال وارد نیست. عملا دیگه ایشون اگر نه اگه بقره مطلق ایشون یعنی نگن بقره واحد، همین عملا دیگه اون اشکال وارد نیست. درست بفرم. بله ادله اولیه. بله درسته. اصلا ما که میدونیم موضوع نداره این بحث نسبت به ما که از در اصل موضوع نداره در حقیقت. بسیار چطور؟
طبقه کسی بیاد الان قسم بخوره که فلانی شراب کنه، این اشکال نداره. بحثیت هم نیست. ولی شما بگید این تو جدال اشکال داره.
نه قسم بخوره که چیز هست. ببینید این متعلقش چیه، تحلیل کنید آیا فی نفسه معصیته یا نه. یعنی اگه قسم بخوره فلانی شراب خورده است در غیر مقام شهادت باشه، قاضی ازش اشهاد نخواد، این گناه نیست؟
نه
100% گناه است. این چه اشکال داره؟ برای چی؟ مگه مجوز داره انسان اما مصداق غیبته اما مصداق تحقیر دیگری است؟ مگه مجوز داره آدم بدون مقام دادگاه یکی صف کنید؟ مگه مجوز داره آدم شهادت خیلی خوب متجاهر باشه؟ خب نه دیگه، گناه نیست دیگه. نه ما نگفتیم اصلا بس اشاعه نبود، ما گفتیم انما کان ذالک فی ما کان معصیه. هر چی متعلق قسم معصیت باشه جدال حساب میشه، هر چی معصیت نباشه که جدال نیست که. مگه ما گفتیم هر نکته ای رو که طرف بگوید، اگر فرض کنید به قول شما صاحب بدعته، غیبت صاحب بدعت جایزه. اگر کسی بگه فلانی که اینجوریه من صبح باش بودم نماز صبح نمیخوندی، گناه. اگه صاحب بدعت باشه که گناه نیست که. ما گفتیم انما کان ذالک فی ما کان فی معصیه، هر چی متعلقش معصیت باشه جدال حساب میشه، هر چی معصیت نباشه جدال نیست. خب این مثالای شما که معصیت نیست متعلق. اگه واقعا فاسق متجاهره، خب فاسق متجاهر کسی بگه به خدا مواظب باش، مواظب این آقا باش، یا آقا شراب میخوره، اگه فسق متجاهر فاسق متجاهر باشه اشکالی نداره گفتن این مطلب، اصلا معصیت نیست گفتن این مطلب، پس بازم داخل میشه در همون کبرای کلی. نه حالا ممکنه ضرر مالی هم باشه، ممکنه ضرر مالی هم صدق کنه، نه اینجا هم عامه. حالا امروز که اشاره میکنیم باید آقایین به نکته دیگه رو اون نکته فکر کنید که ما به آقای خویی عرض کردیم دلیل اخص از مدعاست، اونم نکته فنی داره که خیلی خوب بسیار خوب استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون فالجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب از فرع تاسع دو نکته کوتاه رو باقی مونده اشاره کنیم وارد بحث بعدی بشیم. نکته اول، دیروز اشاره کردیم طبق بعضی از مبانی مثل مبنای حضرت امام تمسک به قاعده لازرر اصلا جا نداره اینجا، که حالا بچیش و دوستان های زاکری آقای نشاره کرد. طبق برخی از مبانی هم تمسک به لازرم اخص از مدعا میشه، لذا در ما نحن فیه که فقها عنوان اضطرار رو مطرح میکنن، اضطرار برای احقاق حق یا ابطال باطل، اگر میخوان دلیل بری معنا اقامه کنن باید به این گونه ادله تمسک کنند، ما من محرم الا وقد احله الله لمن استر لمن اضطر الیه. این ادله اضطرار میتونه رافع حرمت باشه، و اگر مصداق اضطرار است ادله اضطرار رافع حرمت خواهد بود. این یک نکته. نکته دوم، در این موارد که اضطرار رافع حرمت است و مشهور فتوا دادن، آیا کفاره ثابت است یا ثابت نیست؟ جمعی از آقایون که متعرض نشدن اصلا بحث مرحوم شهید اول در دروس می‌فرماید وفی الکفارت ترددون اشبه هل انتفاق، آیا کفاره ثابته یا نه تردده، ولی اشقه اینه که بگیم کفاره هم ندار. عرض ما این است که باید ادله رو که آقایان میگویند در مورد احقاق حق جدال حرام نیست، ملاحظه کنیم و ببینیم طبق این ادله کفاره چگونه است. مثل صاحب تفصیل و شریعه که دلیلشون رو انصراف میگیرن، لا محاله باید بگن کفاره هم ثابت نیست. چرا؟ چون ایشون می‌فرمایند ادله که جدال رو اثبات می‌کنه انصراف داره از احقاق حق. اگه انصراف اصطلاحی باشه ظاهرش همینه، معناش اینه ادلهی که میگه جدال لا و لا هست انصراف داره از قسم برای احقاق حق، پس جدال نیست، سالبه به انتفاع موضوع است. لذا اگر جدال نبود و بلا شبه کفاره نخواهد داشت. هاکذا مثل مدرسه نجف که به صحیحه ابی بصیر تمسک کردن، البته اشکال کردیم این رو، ولی اگر کسی دلیلش بر جواز جدال در احقاق حق صحیحه ابی بصیر باشه که ما خودمون همینجور معشی کرده بودیم، صحیحه ابی بصیر میگه جدال آنجاست که متعلقش معصیت باشه، و اگر متعلق معصیت نبود جدال نخواهد بود، جدال نباشه کفاره هم نداره دیگه. ولی اگر تمسک کنیم به مثل لا ضرر لا حرج و رفع مضطر الی، نمیتونیم بگیم کفاره ثابت نیست. آنچه این عناوین ثانویه بر میدارند حرمت است. به عبارت اخرى موضوع جدال دو حکم رو ثابت میکنه، یکی حکم تکلیفی حرمت، یکی حکم وضعی ثبوت کفاره. لا حرج رفع مضطر و لا ضرر، حکم حرمت جدال رو بر می‌داره. اما دلیلی بر این که کفاره ثابت نیست، رافع کفاره که نیستن این ادله، رافع حکم وضعی که نیستن. لذا اگر دلیل رو رفع مستر رو لا حرج یا لا ضرر گرفتیم، باید بگیم در جدال برای احقاق حق حرمت مرتفع است ولی کفاره ثابت است. اصلا اگر عنوان ثانوی آمد و حرمت رو برداشت، دلیل بر اینه که کفاره هم برداشته شده؟ نه، حرام عنوان ثانوی آمده حرمتش رو برداشته. من دلیل رو علیه شما در جای دیگه هم که مطلبی میگویید. آفرین. اما کفاره هم باید بده، با اینکه جواز لبسه ولی کفاره ثابت. چطور؟ آخه مرحوم شیخ هم که این حرف رو درست دارن، هم در رسائل هم در مکاسبشون، ولی ایشون هم توجه دارن اگر مواردی احکام وضعیه بل استقلال ثابت بود، مثل ثبوت کفاره و اینا، اینا رو که نافی نیست. مرحوم شیخ، مرحوم شیخ میگه بله غالبا حکم وضعی اتخاذ میشه تو اصول. همین دیروز پریروز اشاره کردیم به مناسبت حرف از مرحوم ناینی، بله اونجا بله، اما در این گونه مواردی که بل استقلال هست، جعل، این جایی که جعل بل استقلاله که ایشون نافی جعل مستقل نیست، که مثل مواردی مثل جعل ملکیت در احل الله البین، هل الملکیه جعله ام جواز التصرف جعله ثم استتبع ذلك الملکیه. مرحوم شیخی رو میگن، میگن آقا جواز تصرف استفاده میشه، ازش ملکیت انتزاع میشود، اما موردی که جعل مستقل داره که مرحوم شیخ نمیتونن بفرمایید. خب هازا تمام الکلام در حرام یازدهم از محرمات احرام که جدال بود. مورد دوازدهم از محرمات احرام، حضرت امام در تحریر الوسیله عبارتشون اینه: قتل و حرام الجسد من القملت، تشدید گذاشته تو اون تحریری که ما داریم و تفصیل الشریعه که غلطه، من القملت بل برغوث و نحوه ما و کذا حوام و جسد سایر الحیوانات ولا یجوز القاها من الجسد ولا نقلها من مکانها الى محل تسقط من. ما میخواستیم در عرض یک ده دقیقه یک رو بیره معنا کنیم و پروندش به هم بپیچیم و خیلی هم مبتلا به نیست، ولی دیدم چند نکته رجالی و استراب بین روایات درش است که اونا کاربردیه، ولو خود موضوع خیلی دیگه الان، حالا فل جمله موردم داره ولی خیلی دیگه موضوع نداره، لذا در حدی که اون نکات حاشیه‌ای که مفیده اونا رو تدارک کنیم بحث و ادامه میدیم. اون جایی که دیگه خیلی مبتلا به نیست و خیلی هم ثمره دیگری نداره بحث و رها میکنیم. خب خلاصه مورد دوازدهم اینه که در روایات آمده بررسی میکنیم که حالا عنوانی که جمعی از فقها میزنن، میگن حشرات بدن رو محرم نمیتونه بکشه، حتی نقل بده از مکانی به مکان دیگه، حتی در معرض تلف قرار بده اینها. حالا حکمتش هم روشنه، گاهی که برای مردم آدم توضیح بده. بالاخره ما از مجموعه محرمات احرام میفهمیم که میخوان انسان رو یک جوری تربیت کنن که ایذایش به هیچ کس و هیچ چیز نرسه. یعنی این هدف تربیتی محرمات احرام اینه که هیچ چیزی رو حقیر نشماره، ایذایش هم به هیچ چیزی نرسه. لذا شما هر حرامی از محرمات رو ببینید، اما ترک لذت هاست، اما عدم ایذاء به غیر، حالا انسان باشه، حیوان باشه، حتی گیاه باشه در حرم و امثال اینا. حالا اون زمانم این مسئله مبتلا به بوده، آدمی که یک ماه دو ماه سه ماه در سفر نظافت بدن رو نداره. الان میبینید گاهی تو بعضی مدارس شپش شایع میشه، بچه ها رو به چه زحمتی به چه جور بالاخره که آقا مدرسه نیان، چه جور چه شکلی. خب اون زمان که نظافت هم نبوده معمولا حمام و این استفاده ها و تو مسیر رو بالاخره نبوده اینا، معمولا مردم درگیرش بودن. اگر مثلا سرش شپش میکرده، حالا مرد زن بالاخره این درگیر بودن باش. لذا روایات میگه قتل حوام جسد، حالا یا بعضی از حشرات مثل شپش و کیک و امثال اینا، یا بالاخره مطلق حوام جسد گفته شده در حال احرام. حتی به این موجود ریز زنده هم نباید ضرر برسونه. این حالا خلاصه این حرام دوازدهم. حالا اشاره میکنیم در حدی که عرض کردم بعضی بحثای حاشیه‌ای مفید درش هست، اونا میپردازیم. حوام الجسد، حوام به تشدید، جمع حامه، معنای اصلیش ما کان له سمون یقتل کالحیه. در اصل حوام حشراتی که سم قاتل دارن، مثل مار و عقرب مثلا. اما قد تطلقو، گاهی هم اطلاق میشه، علا ما لا یقتل من الحشرات، بر سایر حشراتی هم که قاتل نیستن حوام میگن. در کتب لغت آمده و منهو، از همین باب این مثال، ایعزی که حوام مرأسک، آیا حوام رأس تو را اذیت میکنه؟ ای قمله، یعنی آیا شپش های سر تو را اذیت میکنه یا نه؟ حالا این که گفتیم یک اصطلاح قمل داریم، یک قمل در آیه کریمه، فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادق، که بالاخره والضفادع، که حالا این در روایت هم بعضی حالا گفتن که دوران هم بین اینه که قمل قمل باشه، اینا دو چیزن. خود یک علم اجمالی درست کرده مثل مرحوم محقق داماد، حالا ممکنه یه اشاره این بون مطلبیشون داشته باشیم، ولی ظاهرا قمل نیست و همون قمله که حالا بعد توضیح خواهیم داد. حالا فرع اولی که در این باب مطرح است این است که جمع کثیری از فقها فتوا میدن از محرمات حرام قتل و حوام الجسد است. در مقابل نقل شده از مرحوم شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله و بعض المتأخرین گفتن قتل و حوام الجسد از محرمات احرام نیست. خب می طلبه فل جمله بررسی کنیم ببینیم آیا همچه محرمی در حال احرام داریم یا اصلا نداریم. خب روایات رو باید بررسی کنیم ببینیم روایات باب چی میگه. گفته شده دو طائفه روایت داریم. طائفه اول روایاتی که ازش استفاده شده است قتل و حوام الجسد حرام است. باب 78 از ابواب تروک احرام حدیث 4 موثقه زراره سألت ابو عبدالله علیه السلام هل يحك المحرم رأسه قال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابته. میگه از امام سوال کردم آیا محرم سرشو میتونه بخارونه یا نه؟ خب دیگه بالاخره سوال اونه که روحانی کاروانن میدونن توی ایام مردم چه جورن چه سوالهایی. حالا بعضی خیلی به خود حج توجه دارن بعضی به عاقبته در احرام موندن خیلی توجه دارن که یه مشکل دیگه براشون درست میکنه لذا خیلی حواساشون جمع میشه. اما آدمایی که در وقتهای دیگه اگه روحانی مسئله براشون بگه شکیات بگه مسائل دیگه بگه خمس بگه مسائل زکات بگه امر به معروف بگه یک گوشتره یکی دروازه ولی اینجا که میرسه خیلی حواسشون جمع میشه لذا سوالات عجیب و غریبی هم میکنن. زنگای سوال میکنه که شوهرم سلام کرده من جواب شدادم این مشکلی در احرام من مثلا پیدا نمیشه یا حواسشون خیلی جمع میشه اونجا. حالا سوال میکنه میگه سر رو بخارونم در حال احرام این اشکالی نداره. امام میفرماین یحک و رأسه عیب نداره محرم سرشو بخارونه مالم یتعمد قتل دابته اما به شرطی که عمدن یه دابه ای رو نکشه. این دابه ای رو نکشه خب مناسبت حکم موضوع معناش نیست شطور نکشه که حیه نکشه که خب مناسبت حکم موضوع یعنی اون دابه ای که با خاروندن سر کشته میشه که او شپش و کک و امثال اینایی که تو سر پیدا میشه مواظب باشه اینا رو نکشه. خب معلوم میشه قتل این دواب مشکل داره که امام میفرمان اگر حک رأس منجر به این مسئله بشه جایز نیست. روایت دوم باب 78 از ابواب تروک احرام حدیث 1 عن ابان عن ابی الجارود قال سأل رجل ابا جعفر علیه السلام ان رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها. سند این حدیث رو که مرحوم شیخ کلینی در کافی نقل فرموده است تا ابی الجارود مشکله نداره سند معتبره. انما الکلام در ابی الجارود زیاد ابن منذر همدانی که رئیس فرقه جارودیه من از زیدیه است. این ابل جارود که در سلسله اسناد ما آمده است در کتب رجالی توثیق نداره، در رساله عددیه شیخ مفید تعبیری داره، جمعی رو به عنوان رؤسای اعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام لا يطعن عليهم ولا طريق الى ذم واحد منهم. از جمله این افراد با این تعریف مهم مرحوم شیخ مفید ابوالجارود را آورده است. لذا مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از محققین قائل به وساقت زیاد ابن منذرن به دلیل تصریح شیخ مفید که این فرد از جزء افرادی است که لا یطعن علیهم ولا طریق الى ذم واحد منهم، لذا ثقتون از افلا ذالک مدرسه نجف میفرمایند تو تفسیر قومی هم وارد شده، لذا این آقا ثقه است. در مقابل روایاتی نقل شده است در مذمت این ابوالجارود ولو برخی به این روایات تمسک کردن برای ذم او، ولی به نظر ما این روایات ضعف سندی داره و قابل استدلال نیست. مثلا مرحوم کشی روایتی نقل میکنه عن سماعه عن ابی بصیر قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام کثیر النوا و سالم ابن ابی حفصه و ابوالجارود فقال کذاب مکذبون کفار علیهم لعنت الله. خب حدیث ضعیفه، در سندش علی ابن محمد ابن فیروزان توثیق نداره، محمد ابن احمد ابن ولید مجهوله، حسین ابن محمد ابن عمران در سند این روایت اونم مجهوله، لذا این روایت قابل اعتنا نیست، نمیتونه در مقابل توثیق شیخ مفید و اینا مقاومت بکنه. یا روایت دیگری هم حسین ابن ابی العلا نقل میکنه، میگه که من در منا بودم در خیمه امام صادق علیه السلام، شنیدم امام به ابوالجارود اینجوری میفرمایند کان والله ابی امام اهل لعز. خب ایشون زیدی شده بالاخره، ابتدا زیدی، یعنی بعد از قیام زید جمعی از شیعیانی که احساسی اطراف ائمه بودن به نظر ما و یه مرحله دیدن که زید قیام کرده است و امام صادق و اینا مثلا قیام نمی کنن، رفتن اون طرف بالاخره. حالا خود قیام زید تحلیل داره جای خودش، ولی دیگه ادامه دادن همون مسیر زیدی بودن رو. از جمله زیاد ابن منظره، حسین ابن عبدالعلا روایت ضعیفه ولی اگر صادر شده باشه میگه که من در خیمه در منا بودم، امام به عبدالجارود شنیدم میفرماین که پدر من به خدا قسم امام باقر امام و اهل الارض بود حیث و ما، چون زیدی امام باقر را قبول نداشتن. لا یجهله الا ظالم، هر کس جاهل به حق پدرم باشه او گمراهه. حسین ابن عبدالعلا میگه سال بعد هم من در منا تو خیمه امام بودم، دیدم باز امام به عبدالجارود همی حرفو میزنه. حالا اطراف ائمه بودن اینا، حالا حدیث هم نقل میکنن ولی اختلاف اعتقادی بوده دیگه. میگه باز سال بعدم دیدم امام همی جمله رو به عبدالجارود فرمودن. این گذشت، ما در کوفه بودیم. خب زیاد ابن منظرم به زیدیتش باقی است. میگه من بهش گفتم یادت رفت امام صادق علیه السلام تو خیمه تو منا دو بار بهت فرمودن که هر کسی جاهل به حق پدرم باشد و امامت پدرم او ضال است؟ گفت که انما انا اباه علی ابن ابی طالب. توجیه رو ببینید، زیاد ابن منظر حسین ابن عبدالعلا میگه به من گفت که مقصود امام صادق علی ابن ابی طالب بود از پدرش، نه امام باقر. او که به من میگه هر کس پدر منو به امامت قبول نداشته باشه ضاله، یعنی علی ابن ابی طالب، منم علی ابن ابی طالب به امامت قبول دارم. و این توجیه سریع کلام امام، اگر روایت معتبر باشه، امام راجع به پدرشون، به روشنی پدرش امام باقر میفرماین، یا آقا بگه که آره این مربوط به علی ابن ابی طالب، مربوط به امام باقر نیست. خب اینا قدحه، ولی اینم روایتم سندش ضعیفه و از کنم قابل اعتنان نیست. مشکلی که به نظر ما هست و تأمل کنید، عبارتی از ابن غزائریست در شرح حال و ترجمه عبدالجارود که اون عبارت مشکل درست کرده. حالا انشالله عبارت رو مراجعه بکنید تا انشالله برسیم بررسی کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.